أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از چهاردهمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. یک تذکری رو عرض بکنم و اون این است که بزرگواران توجه دارند که گاهی اوقات به جهت اطلاعات و دانش قدیمی که برخی دارند و برخی فاقد اون دانش هستند، ممکن است در میزان استفاده از فایل های صوتی و برخی از جلسات تفاوتی در ما باشه. بعضیا حافظه بهتری دارند، مطالب بهتر تو ذهنشون میمونه. بعضیا جزوه نویسی نیکوتری دارند، جزوه های بهتری می نویسند. خب در این زمینه ها طبیعیه که تفاوتی وجود داره، اما برخی از یافته ها از یک سخنرانی، از مطالعه یک کتاب، از حضور در یک مجموعه جلسات، اینها به لطف خدای متعال و عنایت حجتش برای همه رخ می دهد و وابسته به سرعت قلم در جزوه نویسی یا اطلاعات پیشین نیست. به نظر می رسه اگر بزرگواران همراهی خوبی داشته باشند، همراهی همراه با توجه و دقت و تمرکز، یکی از چیزهایی که برای همه ما انشاءالله به لطف خدا حاصل می شود در این مجموعه جلسات این است که متوجه می شویم بین یافته ها و تحلیل ها و گفته های بشری در موضوعات اعتقادی می تواند تفاوت‌های جدی و مبنایی قابل توجهی با مطالب منبع وحی باشه. فارغ از این که گوینده اون مطالب فیلسوف نامیده شود یا عارف یا مهندس یا پزشک یا محقق یا جامعه شناس یا روانشناس یا انسانشناس، فارغ از اینکه اون گوینده چه کسی باشد، ما انشالله این مطلب برامون وجدانی می شود که به این راحتی ها و به سادگی در مقابل سخنی غیر از سخن وحی سر فرود نیاوریم. و این یکی از داشته‌هایی خواهد بود که بزرگواران رو تا پایان عمر انشاءالله یاری می‌کند. ببینید اگر من یاد گرفتم که در مقابل غیر از سخن وحی تسلیم کامل نباشم، بعد خیلی از اتفاقاتی که برای کسانی افتاده است که مرید فلان دانشمند و فلان پیشوا و فلان روحانی و فلان خانم جلسه‌ای و اینها افتاده، برای ما نمی افته. اونا چرا اینجوری کله پا شدن؟ چطور یه دین و دیانت رو همه رو گذاشتن کنار؟ برای اینکه دل سپردن به کسی که معصوم نبود. کسی که معصوم نبود یعنی شیطان میتواند بر او تسلط پیدا کنه، یعنی میتواند مقهور اندیشه های خطا، هوس و امثال اینها بشود. بنابراین اون گرفتاری که برای اونا پیش میاد، برای کسی که باور کرده، وجدان کرده که جز از طریق منبع وحی راهی برای هدایت وجود نداره، ان شاء الله به عنایت امام زمان سلام الله علیه این خطر رخ نمیده. و این خیلی ارزشمنده، و این خیلی ارزشمنده که ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال. اینو من کجا باید وجدان کنم؟ یکی از برکات ماندگار این قبیل جلسات که در اون مقایسه هایی می شود، بحث رو تطبیقی بررسی می کنند، برای ما حاصل می کند، همین است. گرچه ممکنه یک جمله یه جایی در ذهنمون نمونه، یه بحثی نیاز باشه اگه یه جایی خواستیم استفاده کنیم به جزوه ای مراجعه کنیم، ولی این اثر انشالله در ذهن ما میماند که تسلیم غیر معصوم شدن در مباحث اعتقادی خصوصا، در دیگر موارد هم همینطور البته، خصوصا در موارد اعتقادی میتواند چقدر آدم رو به دور ببره از مسیر حق. این یک تذکری که لازم بود عرض بکنم. نکته دیگری که قبلا گفته ام، منتها به خاطر متنی که میخوام الان خدمتتون بخوانم مجدد یادآوری میکنم، این است که ما با افراد، با مشاهیر، با نویسندگان، با مدرسان، با همون تعبیر اقدار و رجال، ما با اونها نه سر جنگ داریم با شیعیانشون و دوستان امیرالمومنین، نه تلاش برای تخریب اونها داریم، و نه میخواهیم مثلا یک حال بدی نسبت به اونها در ما ایجاد بشه، نه. ولی در کار علمی همان گونه که اگر شما بحثی عمیق، نه در حد لیسانس، در حد مثلا کارهای مقطع دکترا و یا دروس خارج در حوزه، در این فضاها کمی تنفس کرده باشین، در جریان هستید که خلاصه از هنرها و فعالیت‌های کسی که می‌خواهد محققانه کار بکنه اینه که بتواند نسبت به اندیشه‌های پیشینیان تفحصی داشته باشه، تأملی بکنه، نتیجه اندیشه‌های اونها رو بررسی بکنه و بعد اندیشه درست را بپروراند و پیش برود. من امروز میخواهم برای شما یک متنی بخوانم که مرتبط است با یکی از نکته هایی که پیش از این گفتیم. شما هم جزوتون رو نگاه کنید. ما در جایی از جزوه و پیش از این به این مطلب اشاره کردیم، البته در جلسه قبل هم باز به این مطلب پرداختیم. مطلبی که پیش از این گفته بودیم این بود که فلاسفه بر اساس اون رویکردی که دارند که ما داریم با همدیگه تبیین میکنیم، اونها هر کدام از صفات و اسمایی رو که برای خدای متعال در نظر میگیرند که اون رو هم توقیفی نمیدانند، یعنی به ازای هر کمالی که در دنیا میبینند برای خدا میتوانند اسم بگذارند، به ازای هر کدام از اینها که بر خدا اسمی گذاشته میشود صفتی قرار میگیرد، معتقدند هر کدام از اینها منشأ اثر و مصدر ظهور اون کمالی است که شما در دنیا میبینید. بنابراین معتقدند برای اکتساب هر کمالی و درخواست هر مقامی باید به اون اسم متناسب با اون کمال متوسل شد. در شماره هایی که شما یادداشت فرمودید این بحث رو در ذیل کدام شماره گفتیم؟ پیدا کردین؟ در ذیل نکته 17 هم. بله درست فرمودند سرکار خانم محسنی. این مطلب رو در ذیل نکته 17 هم گفتیم. بزرگوار دیگری فرمایشی داشتن؟ خب
میخواستم خدمتون که گفت.
بسیار ممنونم از مشارکتت. حالا من میخواهم این بحث فلسفی را برای شما از یکی از تفاسیر منتشر شده در جامعه بخوانم که بزرگواران متذکر و متوجه این مطلب باشند که اینها مطالبی است که حتی در تفاسیر ما نفوذ کرده است، یعنی مطلبی نگفتیم که شما باید برید مثلا یک کتاب عجیب و غریبی را در مثلا پستوها بیابید بعد اونجا مثلا متوجه بشیم که این مطلب گفته شده. نه، این در تفاسیر در دسترس هم وجود دارد. تفسیر تسنیم که اثر جناب آقای جوادی آملی است، من تصویر کتاب رو هم نشون میدم اگر میتونید ببینید. تصویر واضحه؟ جلد 13 صفحه 241. ظاهرن ایشون سال 59 مباحث تفسیریشون رو آغاز کردند که این اواخر چون با ایام بیماری فراگیر کرونا همراه شده بود گفتند که این بخش‌های پایانی قرآن رو در واقع بدون حضور مستمعان ایشون مباحث تفسیریش رو گفتند و دیگه حالا آماده شده برای نشر کامل. این تعبیری که من برای شما می‌خوانم از جلد 13 صفحه 241 در ذیل آیه مبارکه که در دعاها در ادعیه هم انشاءالله می شود استفاده کرد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ایشون یه همچین تعبیری دارند، من اینو برای شما می خوانم. گفتند که هبه مراتبی دارد، در ذیل توضیح بحث این که خدای متعال در این آیه وهاب خطاب شده است. هبه مراتبی دارد و هر مرتبه اش که صادر گردد ظهور هبه الهی است. توجه بکنید به متن، یعنی واهب مظهر همین نام شریف می شود و توفیق بخشش صحیح و قربا را به دست می آورد، زیرا این نعمت وزین را بخشنده نه از خود دارد و نه از غیر خدا. پس تنها راه رسیدن به این فضیلت مظهر نام الهی شدن است و به این نکته فاخر راسخان در علم التفات دارند. از این رو رحمت لدنی را به استناد وهاب بودن خدا از او می خواهند. یعنی اگر خدای سبحان به اسم شریف وهاب ظهور کند، بهترین و مهمترین هبه اش همانا مظهریت نام مبارک واهب است که اگر کسی به این مظهریت فاخر برسد، علم صحیح را به متعلمان راستین هبه می کند تا گستره بخشش و دانش با هبه الهی و رسوخ علم تأمین گردد. ببینید، پس این مفهوم فلسفی در تفسیر قرآن کریم هم آمده و بر این مبنا من در کنارش یادداشت کردم در کتاب خودم که این بخش بر مبنای نظر صدرالدین شیرازی تبیین شده. این نشان می‌دهد که اگر از رویکرد فلسفی آگاه باشیم در نظامات توحیدی، این رو در کتاب‌های مختلف، گفته‌های مختلف، حتی در تفسیر قرآن کریم این رگه‌هایش رو و راه‌هایش رو می‌بینیم. ببینید، بحث الان این نیست که هر نویسنده‌ای یا همین نویسنده ملتزم به مطلبی است که نوشته است. یعنی گاهی کسانی که استادن در نظامات فلسفی و عرفانی، پیش از اینم اشاره کردم، مطالبی رو بیان میکنند، ولی اگر شما از اعتقاداتشون بپرسیم، یا من اعتقادم همون اعتقاد جعفر بن محمد صادق است، باورم همونه، حتی وقتی میخوان توضیح بدند. یعنی من این رو از یک حوزه رفته ای پرسیدم، گفت آقا شما اگه این متن رو من براتون بخونم شما چه توضیحی میدی؟ گفتن آقا مظهریت مثلا هبه و نام وهاب خدا یعنی این که فرد اهل بخشش و انعام باشد و خودشون هم اشاره کردند. این فردی که من ازش پرسیدم، البته من حقیقتش دوست دارم که از راهی تماس بگیرم با نویسنده این تفسیر و از خود ایشون هم مطلب رو بپرسم، ولی حالا این مرحله رو هنوز طی نکردم، اگر انجام شد گزارش رو به شما هم عرض. یعنی حتی اگر از فرد بپرسیم، گاهی اوقات ممکن است همان توضیحی را بدهد که شما در نظامات دینی و اعتقادی می دهید. اما لااقل در مقام نظر و نگارش این سخن و این مبنا دارای ایراداته که حالا ما به تدریج در مقایسه ها و تطبیق هایی که می دهیم این رو برش آگاهی بیشتری پیدا میکنیم. ما برای مشاهیر مؤمن، برای عالمان دینی، برای کسانی که در واقع مورد مراجعه مردم در مسائل اعتقادی هستند، برای کسانی که از حریم اهل بیت دفاع میکنند، برای کسانی که نقشی در بالا بردن فرهنگ شیعه دارند، برای همشون احترام قائلیم. اما و انشاءالله شما هم از بنده نبی ادبی نسبت به این افراد دیده اید نخواهید دید، اما ما داریم الان در مقام بحث علمی این سخن فلسفی را در یک تفسیر قابل دسترس هم میبینیم. حالا اگر ما رسیدیم صحبت کردیم متوجه شدیم بر اساس روایات و آیات مبارکات قرآن که این مبنا ایراد داره، خب این قسمت به اصطلاح تفسیر آدم میتونه بگه آقا این نکته غلطه، و اون آگاهی که در مراجعه به منابع و کتابهای مختلف ما خواهیم داشت انشاءالله به ما کمک میکنه که تا جای ممکن در مسیر قرآن و روایت حرکت کنی. این مطلب روشنه. من حالا از این یک تصویری هم میگیرم در گروه میگذارم که بزرگواران متن مقابلشون باشه. اما اگر ما به معنای مظهریت اسم خدای متعال در فلسفه رجوع بکنیم، این معنایی که من گفتم درش نیست، معنا چیز دیگری میشه که حالا هم قبل گفتیم هم باز میگیم هم تو مرورهامون باز به اون مطلب هم میرسیم و اشاره میکنیم. خب در جلسه قبل ما در پایان سخن رسیدیم به یک تعریفی که وجود داشت و تعریف رو متن به اصطلاح عربیش را هم خواندیم. و اون تعبیر این بود. من پس با اجازه بزرگواران پس از مقدمه‌ای که در بخش اول جلسه چهاردهم با هم داشتیم و تذکر و نکته‌ای که در ابتدای بخش دوم از جلسه چهاردهم در ابتداش عرض کردم و بعد نمونه‌ای از اون رویکرد فلسفی را در تفسیری برای شما خواندم، می آیم به سراغ نکته 32 که در جلسه قبل به بخش‌هایی از اون اشاره کرده ایم. الان ضمن مرور اون می‌خوایم مطلب رو تکمیل کنیم. احتمالاً در حین بحث شما بخشی از نکته 32 رو در ذیل نکته 31 یادداشت فرموده اید، منتها حالا من یادم نیست که این رو اشاره کردم یا نه، تفکیک کرده ام. من نکته 31 رو از نکته 32. نکته 31 همون بحثی بود که عرض کردیم که اصل حکمت رو عباسیان آوردند برای کوباندن اهل بیت، برای علم کردن ساختمانی در مقابل عظمت علمی اهل بیت علیهم السلام، و همون ادبیات قحطانی عباسی مبنا قرار گرفت و اسم به همون معنایی که ادبا و علمای بصره می گفتند توضیح داده شد، صفت هم بر همون مبنا توضیح داده شد، و بعد اومدن در اسماء و صفات حق متعال بر همون مبنای عربی قحطانی که حالا دیگه عباسی هم حساب می شود چون عباسیان به اون پرداختن، توضیح دادند و مبانی توحیدی در واقع ادبیات قحطانی رو پیش بردن. و نکته مهم قسمت 31 همین تعبیری بود که عرض کردیم که به تدریج خواهیم فهمید انشاءالله به ارشاد الهی به توفیق حق متعال که بین معارف فلسفی در باب اسماء و صفات خدای متعال و معارف اهل بیت علیهم السلام در باب اسماء و صفات حق متعال مخالفت کاملی وجود دارد. به یه تعبیری اینها اصلا در دو قطب مخالف قرار دارند. این نکته 31 بود که من در ادامهش این توضیحی رو عرض کردم که شما ضمن تکمیل نکته 32 این رو جدا کنید از نکته قبل که در اینجا بحث مفصلی که کردیم انشاءالله خودش به عنوان یک نکته مورد توجه قرار بگیره. در نکته 32 ما اشاره کردیم به مطلبی که قبلن هم گفته بودیم ولی حالا داریم این رو یک کمی بستش میدیم، داریم از تعابیرشون استفاده میکنیم و یه خورده میگسترانیم این رو. گفته بودیم که در دیدگاه فلسفی ذات حق متعال در مقام تجلیات نوری کمالاتی دارد. مقام ذات خدا همون مقام اما است، مقام خفاست. در اون مقام جلوه ای نیست، لذا نه اسمی دارد نه صفتی. اما وقتی اینها به مرتبه تجلی میرسد و اون کمالات ذاتی بروز پیدا میکند و ظاهر میشود، اسم و صفت مییابد. یعنی خود ذات مسما میشود. چگونه؟ با رسیدن به مقام تجلی. اینا از ایراداتی بود که ما گفتیم پیش از این دیگه، گفتیم همینقدر که شما برای خدای متعال دو مقام قائلید خودش حد زدن به خداست. اما الان داریم سخن اونا رو تبیین میکنیم، میگیم نگاه کنید، میگن از اینجا که تجلی رخ میدهد، همون حقیقت ذاته ها، تجلی رخ میدهد دارای اسم و صفت میشود. در واقع ذات متجلی به هر جلوه ای دارای اسمی می شود. مسما چیه؟ یعنی اونی که نامیده میشه خود ذاته. تعبیری رو گفتیم از اسفار جلد 2 327، الوجود و صرف الذی لا یتعلق وجوده به غیره، وجودش به هیچ چیزی تعلق ندارد، وجود صرف است. و وجود الذی لا یتقید به قیدن، و اون حقیقت وجودی که هیچ قیدی نداره. و هو المسمى عند العرفاء بالهویت الغیبیه والغیب المطلق و ذات الاحدیه نزد عرفا به هویت غیبیه و غیب مطلق و ذات احدیت نامیده می شود، همون مقام احدیت. و هو الذی لا اسم له ولا نعت له ولا یتعلق بهی معرفتون و ادراک. ای اون مقام است. بزرگواران توجه دارند فرق میان عرفان و تصوف چیه؟ یکی از بزرگواران بفرمایند که اگر ما دوباره با این تعبیر برخورد کردیم، چون بعضی نمیپرسند، بعضی نمیدانند که حالا چه بپرسند. حالا بزرگواری که میداند فرق عرفان و تصوف در چیه بیان بفرماید که اینجا که کلمه عرفا به کار رفت، مثلا یه نفر نگه خب این راجب عرفاست، مثلا راجب متصوفه نیست، فرقشون در چیه؟
ببخشید منظورتون این که عرفان نظری و عرفان عقلی رو بیان می‌فرمایید؟
نه، تفاوت عرفان و تصوف در چیه؟
آخه تصوف منبعش مثلا خواجه عبدالله عطاری و محی الدین عربی.
خب فرقش با عرفان در چیه؟
عرفان انسان رو به یه کمالی واقف میکنه. ببخشید من صدام میپیچه، خودم هم نمیتونم درست توضیح بدم، ولی مبنای فلسفه و عرفان کاملا با هم متفاوت.
نه، فلسفه و عرفان رو عرض نمی کنم، عرفان و تصوف. من اون چه که الان از همین چند کلام شما متوجه می شوم این است که در ذهن شما عرفان یک امر ممدوحی است، اما تصوف لزوما این گونه نیست، درسته؟
دقیقا.
بسیار.
یه شناخته به معنای یه طریقه،
بله،
یه تیجه برای شناسایی حقایقی که در هستی.
بله. خب من از این کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد 2 اثر مرحوم استاد مطهری که راجع به کلام، عرفان و حکمت عملی است، صفحه 83، این چاپی که من خوانده ام و دارم چاپ 22 است، من براتون بخوانم. ایشون نوشتن که یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است. حالا اینکه این در دامن علوم اسلامی واقعا زاده شده یا نه، بعدن بهش اگر زمان رسید میپردازیم، ولی اینکه تکاملی اسلامی ظاهرا اسلامی پیدا کرده، این بله درست. درباره عرفان از دو جنبه میتوان بحث و تحقیق کرد، یکی از جنبه اجتماعی و دیگر از جنبه فرهنگی. عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فلاسفه، ادبا، شعرا یک تفاوت مهم دارند، و آن این که علاوه بر این که یک طبقه فرهنگی هستند و علمی به نام عرفان به وجود آوردند و دانشمندان به تعبیر مرحوم استاد مطهری بزرگی. حالا باید ببینیم معنای بزرگ چیه. در میان آنها ظهور کردند و کتب مهمی تألیف کردند، یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام به وجود آوردند با مختصاتی مخصوص به خود، برخلاف سایر طبقات فرهنگی از قبیل فقها و حکما و غیرهم که صرفا طبقه فرهنگی هستند و یک فرقه مجزا از دیگران به شمار نمی روند. پس فعلا تا اینجا این فرمایشات مرحوم استاد مطهری رو توجه کنید. به عنوان یک کسی که آشنایی با علوم اسلامی نوشته است، آشنایی با علوم اسلامیش تقریبا در دسترس همگان هست، یکی از متفکران جامعه ما و یکی از اندیشه ورزان معاصر ما بوده و هست، یعنی بودنش به جهت وجود کتاب‌ها، فایل‌های صوتی که از ایشون همچنان پیاده می‌شود و منتشر می‌شود، به هر حال به عنوان یک نظر توجه دارید. حالا در جامعه عده‌ای ممکن است که با ایشان سر ناسازگاری داشته باشند، عده‌ای ممکن است ارادت محض به ایشان داشته باشند. ما انشالله از کسانی هستیم که عالمانه به نوشته های همگان نگاه میکنیم و سرسپردگی را جز به در خانه اهل بیت علیهم السلام نمیبریم. اما از اون جهت که مرحوم استاد مطهری آشنای با فلسفه و عرفان و شاگردی مشاهیری از فلسفه و عرفان رو کرده اند، کسی نمیتواند ایشون رو متهم بکند به اینکه فلسفه و عرفان را نمیفهمد. این نکته مهمیه در مراجعه به نوشته ایشون. ببینید، کسانی ممکنه نقد عرفان کنند یا تحلیلی از فلسفه کنند، بعد همونطور که گفتم یکی از ابزارهای مدافعان فلسفه و عرفان در برابر محدثین یا متکلمین یا کسانی که نقدشون میکنن اینه که شماها نمیفهمید. و جالب اینه که محدثین اینگونه سخن نمیگند. یعنی اگر کسی میاد پای مکتب اهل بیت مینشیند، نمیگن پشو برو تو نمیفهمی، میگن جمع روایاتو نگاه کن، عمیق‌تر میشی، از خدا بخواه بهت بفهماند، تأمل کن، باید درس بگیری، به اصطلاح مطلب رو پیش ببری، بعضی تعابیرش رو باید بری روایات دیگر رو بخوانی. ولی این اتهام را من از خلاصه افراد مختلفی که در این عرصه کار میکنن دیدم و شنیدم. حالا عرضمون اینه، مرحوم استاد مطهری اینجا چند تا مطلب تا این تیکش فرمودن. یک، گفتن در فرهنگ اسلامی زاده شده. ما بعدن به این اگر رسیدیم خواهیم پرداخت که درباره این جمله حرف داریم، شواهد تاریخی میاریم که در فرهنگ اسلامی به یک معنای اصلش زاده نشده. نکته دوم این که خوب توجه کنید، از نگاه مرحوم شهید مطهری ایشون عرفان رو از این طبقات دیگر مجزا دانستند. یعنی اگر کسی برگرده بگه همونه، میگیم خب حالا این نظر شماست، نظر مرحوم استاد مطهری چیز دیگری است، ولی میشینیم با هم بحث میکنیم ببینیم آیا عرفان همون روایت است، همون کلام است، همون فلسفه است یا نه. ایشون میگن عرفا با این طبقات متفاوتند، مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فلاسفه، ادیبان، شعرا، اینا یه گروه دیگه‌اند. نکته سوم اینه که میفرمایند اینا یه ویژگی خاصی دارن که هیچ کدوم از این گروه های دیگه ندارند، و اون این است که علاوه بر اون طبقه فرهنگیشون که مثلا شما میگید اینا جز متکلمینند، اینا جز محدثینند، علاوه بر اون طبقه فرهنگیشون اینها یک طبقه اجتماعی هم دارن، یه فرقه هم دارن. ادامه سخن در صفحه 84. اهل عرفان، توجه کنید، اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان عرفا، و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند غالبا با عنوان متصوفه یاد می شوند. پس هر دو یک نهله هستند. اگر اون کسی که شما به تصوف میشناسید در مقام فرهنگی فکری و تئوریش سخن بگید، او عارفه. در مقام طبقه اجتماعیش سخن بگید، او صوفیه. ادامه جمله، ایشون میگن عرفا و متصوفه هرچند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمیشوند و خود نیز مدعی چنین انشعابی نیستند، در همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند، در این حال یک گروه وابسته و به هم پیوسته اجتماعی هستند. البته این جمله جای بحث داره، اینها واقعا منشعبند، جدایند، و اتفاقا اینها نه تنها در همه مذاهب اسلامی، یا بهتر بگیم همه کسانی که خود را منتسب به شریعت خاتم الانبیا میدانند وجود دارند، در دیگر ادیان و نهله ها و فرقه ها هم وجود دارند. به یه تعبیری، خیلی این تعبیر روان ساده، اما خب اثباتش نیاز به زمان داره، یعنی باید موارد رو نشان بدیم، بحث کنیم، پیش ببریم، ولی فعلا این را بدانیم که مبنای نظریه عرفا در همه مکاتب اسلامی و غیر اسلامی به هم بسیار نزدیکه، یعنی بودایی اهل عرفان با مسیحی اهل عرفان با اشعری اهل عرفان با شیعه اهل عرفان به لحاظ فکری، یعنی همون چیزی که مرحوم مطهری میگه، به لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیکند، اما در مقام عمل بعضی هاشون به برخی از شعائر مذهبیشون و باورهای مثلا شیعی یا غیر شیعیشون ملتزمند و به باورهای عرفانی و تصوفیشون ملتزم نیستند، ولی بعضیشون اون التزام رو هم دارن. یک سلسله، ادامه فرمایش استاد مطهری، یک سلسله افکار و اندیشه ها و حتی آداب مخصوص در معاشرت ها و لباس پوشیدن ها و احیانا آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاه ها و غیره به آنها به عنوان یک فرقه مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و می دهند. حالا در اینجا دیگه من بقیه شو نمیخوانم که حالا توضیحات دیگه ایست. فعلا میخواستیم یکی بودن عرفان و تصوف، عارف و صوفی را در تحلیل کسی که عرفان و فلسفه خوانده و میفهمد و شاگردی کرده، استادانی رو در این زمینه دیده، فعلا توجه داشته باشیم تا بعد به بحث‌های دیگرش برسیم. کجا بودیم؟ در اینجا بودیم که
استاد ببخشید.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
خسته نباشید. ببخشید. پس ما از عرفان یه بخش فرهنگی رو توصیف کنیم برای خودمون. آره. و تصوف و بخش اجتماعی.
یعنی همون عارف در سلوک اجتماعیش صوفی نامیده میشه، همون صوفی در مبانی فکریش عارف نامیده میشه.
پس استاد، این اونایی که اهل سنتن، مثلا مثل یا اهل شیعه هستن، منابع شیعه هستن و سخنان اهل بیتو دارن، مثلا مثل محی الدین هستش، یکی از عرفای بزرگن. خب اینا آداب رسوماشون با آقای مثلا بگیم عرفای مشایخی که سرشار از مملو از بدعت ها و تحریف ها هستن، خب متفاوته. نمیتونه اینا رو که یکی بدونیم.
خب اولا بفرمایید که شما محی الدین رو شیعه فرض کردین؟
نه، منابعش، من شیعه فرض نم، منابعش بیشتر از سخنان اهل بیت و هم
از کجا میدونی؟
من که
از کجا میدونی؟
ما توی کتابای، چون کتابای روانشناسی خونده بودیم، بعد یکی از میگفتن، یکی از اتفاقا یکی از سوالات امتحانمون بود که یکی از عرفایی که از منابع شیعه و سخنان اهل بیت صحبت میکرد، اتفاقا سوال امتحان بود، میگفتیم محی الدین.
محی الدین
مشایخیو میدونن که محی الدین
تو روانشناسی راجع به این پرسیدن، یعنی تو درس علم و نفستون؟
آره، علم و نفس. بعد یه استادی داشتیم، هم فلاسفه بود، تو دانشگاه امام صادق تهران هم بود، دکترای فلاسفه داشت، خیلی از این کلن شیعه و سنی ها بارش، بار علمیش خوب بود، ولی اصلا نمیتونستیم بعضی این مواقع با این سالایی که میکنه، سالایی میکنه، چون خیلی کتاب هم نوشته بود، قریب مثلا که 100 جلد کتاب کلن در مورد فلاسفه نوشته، ولی باز هم نمیتونستم حرفشو تایید کنم، نمیدونم.
خب حالا من جمله شما رو تصحیح کنم و سوالتون رو دوباره طرح کنم، اگر من سوال شما رو درست متوجه شدم بفرمایید تا جواب بدم. ببینید، من اولا سوالتون رو، اون قسمتایش که ایراد داره رو تصحیح میکنم. محی الدین مشهور است که عارف بزرگی است، عارف به همین معنا، نه عارف به معنای عرفان الهی حقیقی، نه، عارف به معنای همین نهله عرفان و تصوف در اسلام، ادعای اسلام دارد، البته حالا باز همون هم باز جای صحبت داره. این که بزرگ است منظور این است که مشهور است، ولی در مسیر انحراف است قطعا و بی تردید، و در متون خودش هم داره. از یکی از جملات مشهورش راجع به شیعه این است که شیعه رو به شکل خوک در عالم معنا و حقیقت میبینه، یعنی پیروان امیرالمؤمنین حقیقتشون نعوذ بالله خوک است. حالا اگه این نشانه بزرگی اوست و نشانه تشیع اوست و نشانه فهم بالای او از معارف اهل بیت است، حالا اینو باید از استادانی که دارید بپرسید. شما حالا سوالتون اینه، میگید اگر یک فردی مثل محیی الدین یا به نقلی مثل ممات الدین نظریات فراوانی در بحث عرفان داشت، آیا این همچون خرق پوش خانقاه برویست که جولیده است و وضع نامطلوبی دارد؟ آیا این دوتا یکی‌ان؟ عرض میکنم بر اساس متنی که برای شما خواندم، مبانی فکریشون در حدی که سواد داشته باشن، یعنی اگر اون خرق پوش سواد نداشته باشه که هیچی، یه عامیه دیگه، حالا به این رنگ خودشو در آورده، اگر سوادی داشته باشند، مبانی فکریشون یکیست و به تعبیری عارف حساب میشن، نه محدث نه فقیه. در عمل به میزانی که به اصطلاح شبیه اون صوفیه در ذهن ما باشند، ظاهرشون به اون فضا نزدیکتره. به میزانی که فرق داشته باشه ظاهرشون، که معمولاً یه حد اقلی از ظاهر رو دارند، یه حد اقلی از ظاهر رو دارند، حالا یا سبیل بلندی دارند یا مثلا موهاشون یه وضعیه، یه سلوک خاصی دارند، حتی در تعابیرشون ممکنه شما یه جملاتی بشنوید، به این میزان اینها متصوف دیده میشوند. و الا به تعبیر استاد مطهری، فلسفه و ببخشید عرفان و تصوف یکیه، دوتا نیست، یکی بروز اجتماعیشه، یکی بروز فرهنگی و فکریشه. خب فرمایش شما رو پاسخ دادم خانم بنوره، و البته یه مقداری تصحیح هم کردم سؤال ذهنیتون رو.
خب
حالا همینجا یه نکته‌ای بگم از روحانیان مشهور که بعضی هم تصاویر ایشون رو به جهت ارادتی که دارن گاهی در خانه هاشون، در محل کارشون، در زیر شیشه میزشون هم میگذارند، که تمایل زیادی به عرفان و تصوف داره، حتی با وجود اینکه روحانی است، عبا و قبا و لباس روحانیت بر تن داره، اما در نحوه آرایش صورتش شباهت‌هایی به متصوفه داره، روحانی هم است. در جلوی خانه یکی از این متصوفه گاهی، من شاید 20 سال پیش رد می‌شدم، بعضی از روزها اگر اشتباه نکنم، یادم نیست شنبه ها بود چه روزی بود، که جمعیت فراوانی جمع می شدند برای اینکه به دستبوسی او بروند. خوشتیپ و بدتیپشون، کچرواری و غیر کچرواریشون، ظاهر مثلا متدین یا ظاهر غیر متدینیشون، همه نوعشون یه ویژگی هایی در آرایش صورتشون داشتن، مثل بلندی سبیلشون. و چون ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، یک نقلی از یکی از بزرگان اینها برای شما عرض بکنم، نورعلی تابنده که ظاهراً اخیراً به جهنم واصل شد، به جهت همین تعبیرش، من اصلا به اندیشه های دیگش و نظامات اجتماعی و فرهنگیش کاری ندارم، به خاطر همین جملش به جهنم واصل شد، یک فایل صوتی داره، من این فایل صوتیشو دارم برای شما، اگر تمایل داشتید میگذارم. میگه یکی از دوستانم به من زنگ زد، این گویشش ماره سالها پیشه، میگه یکی از دوستانم به من زنگ زد، گفت آیا تقویم امسال رو دیده ای؟ گفتم مثلا نه. گفت امسال برای سلام الله علیها، من با تعبیر بی ادبی او نمیگم، ولی گفت امسال برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر شهادت آوردند. نورعلی تابنده برمیگردد میگه اگر این کار رو کردن ارزش شهید رو پایین آوردن، ارزش شهید رو پایین آوردن. فاطمه زهرا مقامش و جایگاهش انقدر پایینه، انقدر پایینه که اگر نام شهیده برای او قرار بگیرد در نگاه این پیشوای عده‌ای از متصوفه در این جامعه مقام شهید رو آوردن پایین. مقام شهید بالاتر از این است که به کسی مثل فاطمه زهرا نسبت بده. من آنچه شرط بلاغه است با شما خواهران و برادران و عزیزان و نور چشمان گفتم و میگویم. از در خانه اهل بیت به هر جای دیگری برویم همین عاقبت، همین عاقبت، همین عاقبت. فاطمه میگه وقتی به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کردم نام دخترم رو فاطمه گذاردم، حضرت سه مرتبه نام شریف مادر رو میبردند و به احترام سر خم میکردند و میفرمودند فاطمه، فاطمه، فاطمه. وقت این ملعونه ابد یه مقام شهید رو پایین می آورند اگر به فاطمه سلام الله علیها لقب شهیده بدهند. هر که گریزد ز خرابات شام از در خانه صاحب الزمان برود در خانه دیگری، هر کدام از این دیگری ها او رو به یک ورطه‌ای میکشانن، یه دم او رو به این ورطه میکشن. روایت نمیخوانیم، چجوری در خانه اهل بیتیم ما روایت نمیخونیم؟ به تعبیر اون بزرگواری که سالها در حیطه قرآن کار میکردن میفرمودن ما وقتی به روایت میرسیم میگوید خب این روایته، هیچی، بریم قرآن بخوانیم، بریم تفسیر قرآن بخوانیم. ما تازه فهمیدیم، حالا خدا لطف کرده به واسطه بحث هایی که شنیدن، تازه فهمیدیم آقا روایات در ذیل آیات قرآنه و قرآن را باید با روایات توضیح داد. عرضمون اینجا بود در نکته 32. توجه کنید، پس ما از این به بعد اگر گفتند صوفی یعنی عارف، اگر گفتند عارف یعنی صوفی، مگر این که خلاف این رو کسی بتواند از منابع عرفان و تصوف بیاورد. من هم در این کتاب هم در کتاب‌های دیگر اونهایی که دارن توضیح میدهند، اونهایی که دارن توضیح میدهند چیزی جزی ندیدم، مگر جایی که کسی بخواهد خرابکاری ها، خطاها، گناهان و رفتارهای ناشایست ادعی را از عرفا دور کنه، بگه اینا متصوف هستند جدای از عرفا هستند، و الا در نظام تاریخی و مبانی تاریخی نوشته شده اینا چیزی جدای از هم نیستن. در ذیل نکته 32 داشتیم این مطلب رو عرض می کردیم، این جملات را از اسفار خواندم. گفتیم خدای متعال در نظام فلسفی وقتی ذاتش متجلی می شود واجد اسم می شود و واجد صفت می شود و هر کدام از این تجلیات منتهی می شود به یک ظهور عینی. در تعبیر ملا صدرا اسفار جل 6 146 وقتی داره توضیح میده، من اول توضیحشو به فارسی بیان بکنم بعد تعبیرشو بگم، میگه بر حسب هر کمالی از کمالات خدای متعال یک مفهوم و معنای اشتقاقی حاصل میشود. مفهوم اشتقاقی جلسه پیش گفتیم چیه؟ بگید سری. مفاهیم اشتقاقی آفرین، همون صفات خدای متعال است و خدا موصوف است به اوصافش. ذات در مقام ذات لا اسمی لا رسمی، تجلی نوری در گام اول واجد اسم، تجلی نوری در گام دوم که اشتقاق از اون اسم است می شود صفات. چون این تجلی اسم و صفت ظهور عینی پیدا کرد می شود تعینات. تعینات قبلی تعینات نوری بود، حالا تعینات بگید عینی می شود. چون کمالات خدا غیر متناهیه، اوصاف خدا غیر متناهیه، به حسب هر کمالی یک وصفی وجود دارد که ما خدا را به اون وصف متصف می کنیم. تعبیر اسفار و تنبعث من کل من هذه الصفات صفات اخرى و هاکزا قیاس و سائر الاسماء و صفات غیر المتناهیه. اشتقاقات از اسما صورت میگیرد، ریشه میشود عالم بودن خدا. اشتقاقاتی که صورت میگیرد ظهور کمالات است. خب این کمالات چجوری ظهور پیدا میکنه؟ اسفار 2 368 اسفار 6 110 تعبیری که جلسه پیش خواندیم و درش تأمل کردیم. اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه. واجب الوجود هر که هست، فعلا تعبیر او راجبه این است که هر کس واجب الوجود است. بسیط الحقیقه است، حقیقتی بست یافته است، ترکیب نداره. در اینجا بسیط به معنای بدون ترکیب است. و کل بسیط الحقیقه، و هر چیزی که بسیط الحقیقه باشد، کذالک فهو کل الاشیاء، هو کل الاشیاء، همه اشیاء است. فواجب الوجود کل الاشیاء، واجب الوجود همه اشیاء است. لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، هیچ چیزی از اشیاء خارج از او نیست. یه تعبیر رو در جلسات قبل خواهش کرده بودم، فکر کنم خواسته بودم که سرکار خانم اکبرنیا این رو پیدا کنن. ایشون در تعابیر صدرالدین شیرازی پیدا نکردن. من اینجا البته جلوتر باز بهش میرسم، اما میخوام فقط این تعبیر رو شما بدونید که در ذهنتون نیاد که این همه اشیاء است، یعنی مثلا همه اشیاء مثلا به او قائم است. نه نه نه. اسفار جلد 2 صفحه 292 این تعبیر رو شما نگاه کنید، بعد دوباره به این میرسم، فقط فعلا اشاره کرده باشه. الوجود منحصرن فی حقیقتن واحدتن شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانی له فی العین، دویی در بینایی وجود نداره. و لیس فی دار الوجود غیره دیار، در این دار وجود کسی غیر او نیست. شما میگی والا بلا من دارم یک صندلی میبینم غیر میزه، میگه دویی در عالم وجود نداره. برگردم تعبیر قبلیم، الان به این هنو نرسیدم، این تعبیر رو جلوتر بخواستم براتون بگم. فعلا الان توی امون نکته 32 میگه فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، این که از او خارج نیست یعنی چی؟ یعنی دوی وجود نداره. حلول و اتحاد اینجا محال است، نه حلول نه اتحاد، که در وحدت دوی عین زلال است. اصلا دوی وجود نداره، هر چه هست خداست. که لاهیجی هم اینو شرح داده بود، من شرحش هم خوندم. یک دو بیتی دیگه هم که نخوندم باز براتون بگم. اینجا حلول کفر بود، اتحاد هم، چین وحدتی است لیک به تکرار آمده. کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت، میرسیم. هر کس با این مفهوم آشنا نیست عجله نکنه، میرسیم. اینجا چه جای وصف حلول است و اتحاد، کین یک حقیقت است به اتوار آمده. یه حقیقت بیشتر نیست. اینجا چه جای وصف حلول است و اتحاد. وقت شما از این مضامین ببینید چه خبره در ادبیات ما، که یکی از اشعارشو در همون جلسه خوردهشو خوندم. یه تیکه دیگهشو بگم، این تیکهشو نخوندم. البته یه بار این شعر رو انشالله کامل میخونیم، تفسیرایی هم که براش نوشتند رو میخوانیم انشالله، اگر خدا کمک بکنه. حواستون باشه ما نمیخوایم فلسفه و عرفان بگیم، ما میخواییم بفهمیم، اگر به ما بفهماند حق سبحانه و تعالی، خدا به ما بفهماند که اگر از در خانه علی فاصله گرفتی، اگر از غیر از امام زمان طلب هدایت کردی، به چه حرفایی میفتی، به چه حرفایی میفتی. خدای متعال در نگاه همه را خدا دیدن چگونه است؟ چوبی بتراشید و بر او بست دو صد تار. قانونی عالم. چوبی بتراشید و بر او بست دو صد تار. قانونی عالم. قانون به چی میگن؟ یه اسم دیگرش، یعنی یه معنای دیگرش چیه؟ یه نوع سازه. صد ناله زار از دل هر تار برآمد، فریاد کنان شد. یه دوره خدا به شکل سازه، همش خداست. بالله قسم میخوره شاعر، بالله که همو بود که می آمد و می رفت. پیغمبران می آمدند می رفتند. بالله که همو بود که می آمد و می رفت. هر قرن که دیدی تا عاقبتان شکل عربوار بر آمد، دارای جهان شد، آخرش شد پیغمبر. حقا که همو بود که می گفت انا الله در صوت الهی. چه کسی داعیه اناللهی زد؟ حلاج. خود خدا بود که می گفت من خدایم. منصور نبودان که براندار برآمد، نادان به گمان شد. مردم نادان فکر کردن این منصور ای خود خدا بود. این دم ننهان است، ببین گر تو بصیری از دیده باطن. این است که از او این همه گفتار برآمد، در دیده بیان شد. رومی سخن کفر نگفتست و نگوید، منکر مشویدش. کافر شده آن کس که به انکار برآمد، از دوزخیان شد. هر کس این که همه اینها که آمدند و رفتند، همه این پیغمبران خدای متعال بودند، اینا کافرند و دوزخیند. تبریز همو بود و همو شمس معانی. حالا از مرادش میگه در گلشن انوار. او بود که در جوشش اسرار برآمد، در عشق نشان شد. شمس تبریزی هم همو بود. هر سخنی هم که میشنوی سخن اوست. حاشیه نرم، چون این اشعار رو انشاءالله بعداً میخوایم سر فرصت با هم راجبش گفتگو کنیم. رسیدیم به مثالهایی که جلسه قبل زدیم راجع به متر و نور، که انشالله بعد از استراحتی که می فرمایید در بخش سوم این جلسه خدمت شما عرض می کنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.